بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولم يقع عليه الأوهام فتقدره شبها ماثلا ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا الذي ليست له في أوليته نهاية ولا في آخريته حد ولا غاية الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولم يتآوره زيادة ولا نقصان ولم يوصف بعين ولا بمكان الذي بطل من خفيات الأمور وظهر في العقول بما يرى من خلقه من علامات التدبير. قبل از تعطیلی توحید صدور این کتاب شریف قرار شد که مورد استفاده من باشد و چند جلسه ای هم برنامه انجام شد و از همون حدیث اول باب توحید و نفی تشبیه قرائت شد و باب اول از این کتاب شریف در ارتباط با ثواب موحدین است، به خاطر اینکه حدوداً بحث‌های مورد بررسی و تأمل و مسائل خاصی نبود، بلکه با عظمت اون چه در این باب اول آمده است مطالب مشخص و روشن، لذا از باب دوم باب توحید و نفی تشبیه شروع شد و حدیث اول مطرح شد. از حدیث اول بخشی خونده شد و حدوداً به این عبارتهایی که قرائت شد رسیدیم. ابتدای این خطبه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که صحبت شد، برای اینکه بیشتر ذهنمون مانوس به بیان حضرت شده باشد، صرفا قرائت میکنم که فرمودن الحمد لله الذی لا یموت ولا تنقضی عجایبه لأنه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن الذي لم يولد فيكون في العز مشاركه ولم يلد فيكون موروثا هالكا ولم يقع عليه الأوهام فتقدره شبها ماسلا. تا اینجا خاطرم میاد که صحبت شد. حالا از جملات بعدی، ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. در اوصاف حضرت حق چنین فرمودن حضرتش که ابصار دیدگان، که اینجا همون دیدگان سر مقصود است، چشم سر، اینها خداوند متعال را درک نمی کند، یعنی حضرت حق مبصر نیست. به بصر و چشم سر درک نمی شود که اگر چنین باشد مستلزم مطلب باطلی خواهد شد و چون مستلزم مطلب باطلی خواهد شد، هر چیزی که فرضش موجب مطلب باطل و مستلزم مطلب باطلی بشود باطله. ما از چیزهایی که میتوانیم برای بطلان مطالب در نظر بگیریم این است که اگر چند مطلب مطرحه، هر بخشی از اون مطالب مختلف اگر این چنین بود که فرض اون بخش مستلزم باطل می شود، چنین استلزامی دلیل بر اینه که اون فرض باطله. اگر ما در ارتباط با مطلبی فرضی را مطرح کردیم که مستلزم اجتماع نقیزه می شود، معلومش اون فرض باطله. فرضی را مطرح کردیم که مستلزم اجتماع ضده می شود، معلومش اون فرض باطله و هاکذا. روشن است که اگر فرضی مستلزم باطلی بشود، اون فرض خودش باطله. حالا اگر فرض شود که حضرت حق مدرک به ابصار است و به چشم سر دیده می شود، مستلزم این است که فیکون بعد انتقالها حائلا، مستلزم این میشه که بعد از این که اون چشمها ابصار از اون مبصر که اینجا مقصود حضرت حق است برداشته بشه، این مبصر حائل میشه. حائل یک معنیش اینه که یعنی متغیر، میشه متغیر. اگر چنونچه حضرت حق مدرک به ابصار بشود، مستلزم این است که حضرت حق حائل یعنی متغیر بشود و حضرت حق در بحث‌های توحیدی به ثبوت رسیده است که متغیر نیست و تغییر در ارتباط با حضرت حق غلط است، باطل است. پس مبصر بودن به ابصار باطل است.
خیلی این مطلب چجوریه؟ مثلا به این صندلی نگاه میکنم و نگاه رو برمیدارم، بعد این صندلی تغییر میکنه با برداشتن چشم من؟
بله. حالا مقداری صحبت شو بکنیم ببینیم که چی میشه. بسیار خوب، همین جای این سال هست و خوب سال. همین رو هنوز کمی توضیحش بدیم. خب این عبارت اینو میرسونه: ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. این یک نسخه که اینجور خونده شده، حائل، حائل رو هم معناش کردن یعنی متغیر. حائل هم چند معنا میشه، حالا من یک وجه دارم میگم، شاید حدوداً به 5-6 وجه برسیم تو این عبارت. پس وجه اولی که داره صحبت میشه این شد: حضرت حق مبصر به ابصار نیست، چین که اگر مبصر به ابصار باشد لازم می آید که متغیر باشد، حائل باشد یعنی متغیر باشد. چگونه؟ جهتش اینه که اگر چنونچه چنین باشد، معلوم می شود دارای وضعهای مختلف هست و جهات مختلف و جهت داشتن در ارتباط به او معنا میده. در جهت این دید قرار گرفت، در جهت این دید قرار نگرفت. معلوم می شود این شیء مبصر برای او اوضاع، وضعها و خصوصیات مختلف و جهات مختلفی است که گاهی در ارتباط با ابصار مبصر میشه، انتقال ابصار از او مبصر نیست، معلوم میشه که دارای یک چنین مسئله است که جهت داره و در ارتباط با جهتش این معنا مستلزم بطلان میشه. این داره جهتی است که دیده شده، چشم که برداشته بشه دیده نمیشه، معلوم میشه که زوجهت است و هر آنچه که زوجهت بود یعنی قابل تغییر و تغییر است، چون از اوصاف جسم در اوست و هرچه قابل تغییر و تغییر بود نمیتواند که ذات مقدس حضرت حق باشه. این یک معنایی که براش گفته شده که در ارتباط با این معنا عبارتی که کمی همین مطلب را توضیح داده است، این مطلبی که الان گفتم در مرآت العقول هست، در مرآت العقول جلد 2 صفحه 103 و در بهار شریف هست جلد 4 صفحه 267 و در کتاب شریف کافی اون وقت به عنوان پاورقی که اونجا آمده هست در باب جوامع توحید صفحه 141 و در شرح قاضی سعید قمی هست در ذیل همین حدیث شریف در شرح قاضی سعید قمی جلد اول در ذیل همین حدیث شریف صفحه 75 در همه این مجامع حدیثی و شروعش آمده و همچنین در شرح اصول کافی آخوند ملا صدرا، در شرح مرحوم قاضی سعید قمی، در شرح مرحوم علامه مجلسی، در شرح مرحوم آخوند ملا صدرا، در شروع همه اینها این مطلبی که الان عرض کردم آمده و به این صورت هم در بعضی از این شروع توضیح داده شده که یه مقدار این شروع مختلفه که من برخورد کردم دیدن که مثل که معمول بزرگان بوده که یک عبارت دیده که حالا یک کسی اصلش مالکی بوده همه نقل میکنن بدون اینکه میگوین که بگوین مالکس دیگه همتون نقل میکنن مثل که خدا دارن میگن و نقل میکنن این دارن معمول بوده. ما یه وقتی نسبت به آخوند ملا صدرا این جهت تو ذهنمون بود که مثلا دو سه خط تلیشان نقل میکنه این دو سه خط مال مثلا فخر رازی ولی همتون نقل کرده و نگفته که شما میدونم علام مجلسی هم بکار کرده مارم علام مجلسی هم دو سه خط نقل بکنم این همون دو سه خط ولی کسی دیگه دویشان نقلش میکنم مثل که قاعدتاً همه این مشایر این مسئله نبوده براشون که به واسط سه چهار خط هم میشه نه اینکه نصف جمله اون دا اون صحبت که نسبت مرحوم آخوند ملا صدرا وقتی کسی اینو داشت که من خودم ایره به این صورتش ندیدم اون نقل کرده بود ایشان حتی با لم یسبق الیه احد لم یسبقنی الیه احد نقل شده بود و لم یسبقنی الیه احد این لم یسبقنی جمع آمده بود و در هر حال این معمول بوده. حالا این عبارت که الان عرض بکنم از شرع اصول کافی است. خیلی ها از همین شرع اصول کافی مرحوم آخوند ملا صدرا برداشتن، از ایشان برداشتن آوردن گرفتن. عبارت خوبی هم هست. ای لو ادرکه الابصار والابصار و ادراکاتها. این توضیح سوالی شماست که یه چمی گفتم خواستم بیشتر مشخص بشه معلوم بشه که پاسخی در این بین هست یا خیر. ای لو ادرکه الابصار لو ادرکته الابصار والابصار و ادراکاتها امور زائلت منتقله و اذا انتقلت او انتفت اشاره به نسخه آخری که خواهم گفت انشاءالله فیکون الاول تعالی ابصار بهش تعلق گرفت ابصار منتقل شد چشما رو برداشتن از او فیکون الاول تعالی حاله بعد انتقالها و انتفاعها ان غیر حاله قبل الانتقال و الانتفاع. دو تا حال داره بالاخره، این مرئی بود و مرئی نبود. فیغیر علیه الاحوال این معلوم میشه که احوال مختلف در ارتباط با او معنا میده و ذالک محال علیه تعالی لأن كل من تغیر علیه الاحوال فهو تحت الازمنة والحركات. اگر چیزی احوال مختلف پیدا کرد که من اینجا برای که روشن‌تر بشه به جهت هم توضیح دادم گفتم دارای جهت میشه اون شی که دیده میشه در این جهت طرف راست است در این جهت طرف چپ است داره جهت میشه دارای جهت شد معلوم میشه دارای احوال میشه دارای احوال شد فاوه تحت الازمنت بل حرکات، معلوم میشه که زمان و حرکت و تغییر و تغییر نسبت به اون معنا داره. و یتعاقبه شؤون و الاوقات، معلوم میشه که شؤون مختلف، وقتهای مختلف که همش لازمش تغییر است در ارتباط به اون معنا داره. و یعتریه الانفعالات و تأثیرات، معلوم میشه که میشود چیزی در او تأثیر گذار باشه، چیزی که جهت داره امکان این که یک چیز درش اثرم بگذاره هست. و کل ما هو و کذالک فهو یتعلق بالمواد و الاجسام، هر چیزی که این چنین باشه این لازمش اینه که خواص جسم درش باشه، خواص مواد درش باشه. فهو یتعلق بالمواد و الاجسام، فالله منزهن انها، بنابراین مشخصه که خداوند متعال از تمام اون چه که اجسام را فرا میگیرد و در ارتباط با اجسام است منزهه. و ان کل ما یتعلق بها، به تعبیر دیگری هم بیان فرمودن، به ایزن هو فعل و کل حرکت و استحاله، بخشید، و ایزن هو قبل کل حرکت و استحاله، حضرت حق قبل از هر حرکتیه، چون او خالق حرکته و خالق تحوله و مبدا کل تغییر و زمان، چون این چینه فلا یجری علیه اختلاف الاحوال. این هم صفحه 359 از شرح اصول کافیه مرحوم آخوند ملا صدرا از مجلدات قدیمش، من از این چاپای جدید من نداشتم، من چاپ قدیم. همین مطلب گفتیم که در موارد دیگه و کتب دیگه هم هست که آدرس دادم به همین صورت. پس این یک معنا برای این عبارتی که گفته شد ولم تدرک کل ابصار فیکون، ولم تدرک کل ابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. پس حائل اینجا معنی متغیر آمد با این توضیحاتی که عرض شد. وجه دوم در ارتباط با همین عبارت اینجور گفته شده که حائل به معنی مانع، حائل پس اینجا معنی متغیر شد، آمده در لغت حائلون ای متغیرون. وجه دومی که حائل به معنی مانع، اون وقت عبارت اینه که لم تدرک الابصار و یکون بعد انتقال حائلا ایمانا. یعنی چی؟ یعنی وقتی مرئی به ابصار است حضرت حق، اون مرئی است دیگه، اگر چشم ما رو برداشتن انتقال پیدا کرد، این دیده به چشم منتقل شده، کسی نگاهشو برداشت، این ذات مقدس مانع شده است که مرئی باشه، یعنی حالا مرئی نیست. اون وقت پس هم مرئی است و هم مرئی نیست. اون چه که چنین صفتی برای او معنادار باشه که گاهی مرئی باشه گاهی مرئی نباشه، با جسم باشه، بایستی که از مواد و اجسام باشه و به نتیجه باز لایق به شأن مقدس حضرت حق نخواهد بود. این هم معنای دومیست که من اینجا این معنا رو یادداشت کردم که بله، و این در شرح اصول شرح قاضی سعید قومی این معنا آمده. این معنا در بیان مرحوم علامه مجلسی خاطرم هست که نیست، و همچنین جاهای دیگه، این در بیان مرحوم قاضی سعید قومی است که ذات مقدسی که لا مکان است و در عین حال فی کل مکان، فی کل مکان و لا مکان له، اون وقت اگر مرئی شد بالابصار، ابصار برداشته شد، مانع من الرؤیه، رؤیت در کار نیست. پس گاهی مرئی است و گاهی مرئی نیست، در عین این که او ذات مقدس است که این چنین نیست که مکانی دون مکانی تفاوت برای او بکند. او ذات مقدس است که اینجور نیست که چشما برداشته بشه جوری، برداشته نشه جوری. به نتیجه باز لم تدرکه الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، حائل اینجا به معنی مانع شد. این وجه دوم. وجه سوم در ارتباط با این به اصطلاح جمله شریفه، بله، اینه که این جمله را باز به این صورت، این وجه در بیانات مرحوم علامه مجلسی است که این احتمال را ایشان ذکر کردن که لم تدرک الابصار، ابصار درکش نمی کنه. چرا؟ چون اگر این بصرها منتقل شد، برداشته شد، اون وقت اینجا این مرئی که در چشم بیننده حلول کرده بود، حالا دیگه در چشم بیننده نیست، دیگه در چشمش نیست، پس متغیر شد. متغیر شد باز معنا نداره که حضرت حق باشه، که به این صورت یادداشت کردم بعد از انتقال ابصار تغییر میکند ذات مقدس حضرت حق، از حلول در بصر به خاطر زوال صورت حقیقی که در ابصار حلول کرده بود. وقتی ابصار بهش نگاه کردن، اینا دیگه همش حرفای باطل است که عبارات خودش با تقدس ذات مقدس برای بیان مطلب گفته میشه. اگر مرئی شد، ابصار به او تعلق پیدا کرد، پس حلول میکنه در چشم. ابصار برداشته شد، اون صورت حقیقی که به ابصار دیده شده چی شد؟ کنار رفت، پس تغییر پیدا کرد. این وجه رو هم گفتم. خب اینم یک وجه. بله، من مانع شد، ببینید مانع شد حائل.
وجه دوم
شما فرمودین مانع. این وجه سوم که این که الان گفتم دیگه، این معنی متغیر بود. اولی معنی متغیر بود.
سوم
که همین که الان گفتم دیگه. بله بازم متغیره. بله بازم متغیره. جهت تغییر فهم بکنه، کیفیت تغییر فهم بکنه. بله، و در ارتباط با همین عبارت، بعضی هم عبارت اینجور خوندن لم و لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، بعد نه بعد به ذم به، حضرت حق مبصر نیست، لم تدرک الابصار. اگر مبصر باشه چی میشه؟ فیکون بعد، بعد انتقاله ها، یعنی اگر دورتر قرار بگیره این رایی، فرض کنیم فاصلهش بیشتر بشه، بعد انتقال ابصار تحقق پیدا کنه، امتداد پیدا کند این ابصار در ارتباط با این مرئی، فاصله زیادتر بشه. فاصله زیادتر شد اون وقت باز رؤیت تحقق پیدا نمی کنه. هم حائل به معنی متغیر معنا میده، هم به معنی مانع هر دوش. اگر چنانچه این چنین شد که دیده بشود، مستلزم این است که با فاصله گرفتن ابصار و امتداد ابصار در ارتباط با این مرئی، لازم بشه که این مرئی مانع می شود از دیده شدن، مانع بشه، و حال اون که باعث مانع نشه، او علی سبیه است نسبت به همه که با مانع مناسب تره. با متغیر هم میشه معناش کرد که باز بالاخره تغییر پیدا کرد، مثل همون معنی اول که تغییر پیدا کرد.
اینجا کانه ناقصه است، بود میشه اسم خبر بین اسم خبر، باید یک رابطه یک سنخیتی باشه. بود که حالک نمیشه آجابا.
بود چی؟
بود که حالک نمیشه.
حالک نه،
حائل
حائل
حائل نمیشه.
بله، بود حائل نشده، بود سبب شده که چی؟ که خود حائل هم در ارتباط با وصف حضرت حق گرفتن، ببخشید در ارتباط با خود همین بود گرفتن. چرا؟ این بود خودش سبب شده دیگه. بود سبب شده چی؟ سبب شده عدم رؤیت رو، با هم بود سبب شده، حرف همینه. این اتفاقا از جهتی راحت تره، یعنی یه مقدار با اون حائلن دیگه، حائلن نمیخواد یکم روشندر میشه گفت که لم یتدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، یعنی اگر امتداد پیدا کند این مسیر رؤیت و فاصله زیاد بشه، خود این فاصله زیاد شدن چی شده؟ شده حائل و مانع از رؤیت، و باز مسئله تغییر پیش میاد، و مسئله این که او بر همه جا مساوی است.
مفهومیه که مکانی خود
رو نفی کنه دیگه، امیری میخواد بگه اینا همش لازمش مکانی بودن، زمانی بودنه که واسه نفی شد. حالا که گفته شد یه دو تا دیگه هم هست بگیم. اون وقت باز در ارتباط با همین عبارت خائل هم خونده شده. بله. حالا شوخیش اینه که بعضی عنوان استفاده که عبارت ها شما کانه کنو مخونین رد میشین، بینیم حالا چرا با کانه کنو مخونین. بله. اون وقت حائلن ره خائلن خوندن، خون گفتن، یه نسخه هم گفتن خائلنه. اینجوری شد که ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها خائلا، خائلا این متخیلا. ابصار بهش تعلق نمیگیره، اگر ابصار بهش تعلق بگیره، ابصار که ازش بردارین چی میشه؟ ابصار بردارین میشود متخیل، یعنی میاد تو قوه خیال، قوه خیال در نظرش میگیره. هر اون چه که قوه خیال او را در نظر بگیره او خدا نیست، نمیتونه خدا باشه. تو بحث توحیدی این معنا اثبات شده. پس یک به اصطلاح نسخه هم نسخه خائله، و این نسخه که دیگه تفاوتی نمی کنه که مرحوم آخوند ملا صدرا این نسخه در بیانشون هست که ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتفاعها حائلا، به جای بعدن تقاله ها بعدن تفاع ها، دیگه فرقی نمی کنه. از آن عبارت هم که از ایشان خوندم داشت، بعد انتقلت و بعد از انتفت، عبدوس بود به مناسبت دو تا نسخه‌ای که ایشان اون دو نسخه رو داشتن. خب پس بنابراین این هم این عبارتی که ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا الذي ليست له في اوليته نهايه ولا في اخريته حد ولا غايه. از اوصاف ذات مقدس حضرت حق اینه که این خدا که اول است، هر چیزی که اول میگید، این خود این اول گفتن معناش اینه که یه اندازه ایست براش دیگه، میگید اول دیگه، یعنی یه قبلی داره، یعنی نسبت به بقیه چیزها به اصطلاح این چه اینه که نسبت به بقیه چیزها ابتدا قرار گرفته. این تعبیری که از خدا دارم با این تعبیر از میکنم. پس هر چی که میگید اول است یعنی ابتداست. ابتدا داشتن معناش اندازه داشتن، هر چیزی که ابتدا داره پس طبعا باید اندازه داشته باشه، مشخصه. ذات مقدس حضرت حق برای او ابتدایی که اولیتی که داره نه اولیتی است که درش نهایته. جز او هر چه را میگید اول است معناش اینه که نهایتی براش هست، این اولیتش آخریتش اندازه داره. ولی ذات مقدس حضرت حق اینجور نیست. و نکته مهم تو این عبارت اینه که توجه به این جهت بشه که این تعبیر اینها از یه خناق اولیت و آخریتی که میگیم اولش آخرش اندازه نداره، نه یعنی متر بگذار برو جلو هر چی به جلو هست هست هست، متر بگذار برو عقب از این طرف هم هر چی بیره هست، نه یعنی اصلا مقداری نیست، منطقه با این تعبیر تعبیر میشه، چون تعبیر دیگر به اصطلاح باید بیانش بکنه خود این یه خصوصیت داره. ولذا تو روایات من همه جا داره که اول است یعنی لا قبله، لیس شیئون قبله، چیزی قبل از اون نیست، چیزی بعد از اون نیست، هو الاول و الاخر، او ازلی است. به تعبیر باز دقیق تر اینه بگیم ازلی ابدی، ازلی ابدی. این که میگیم خدا نهایت نداره نه یعنی یه چیزی است که قابلیت نهایت رو داره و نهایت نداره، مثل یه جسمی که این قابلیت نهایت داره بگیم این جسم هیچی اندازه نداره، هرچی از اطراف مختلف شما بری جلو این جسمه هست هست که هست که هست. خیر، او اصلا شأن شأنیست که مقدار برای او معنا نداره، مقداری نیست اصلا. اینو باید حتما در ارتباط با این که بگیم برای خدا من نهایتی نیست، غایتی نیست، اولی نیست، آخری نیست، در نظرمون باشه که نه یعنی اول و آخری نیست به این معنا که شما اگر اندازه داشته باشی، واحد اندازه داشته باشی، این واحد اندازه تو هرچند به کار بگیری او بازم برو جلو هست هست، نه اندازه ای نیست. حالا مثال بسیار از جهاتی مشکل و از جهتی فقط، مثلا عقل انسان، عقل این چیزی که از اندازه‌ای به معنی متر بگذار مترش کن کم و زیاده است نیست، که از کنم از جهتی میگیم مثال به جهتی مشکل مومد داشته باشه. بنابراین الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ فِي اَوَّلِيَّتِهِ نَهَایَ وَلَا فِي آخِرِيَّتِهِ حَدٌ وَلَا قَایَ. وقتی گفته میشه آخرت، نه اینکه یه جوی تموم میشه، غایتی داره. خیر، این چنین نیست. ولا فی آخریتی حدون ولا قایه. پس ازلی و ابدیست، این حاصلش این میشه، ازلی و ابدیست. لذا در اون آیه شریفه هو الاول و الاخر وقتی روایات رو هم بررسی کنید به همین جا میرسید که هو الاول و الاخر یعنی ازلی و ابدی است. الذي لم يسبقه وقت، ذات مقدس حضرت حق وقتی او را سبقت نگرفته است. اینجور نیست که وقتی باشه و حضرت حق نباشه، اصلا وقتی نیست. در ارتباط با وقت، وقت به ایجاد او اشیارا وقت درست شده، بنابراین وقتی برای او نیست. لم یسبق و وقت دیگه اینا خیلیاش تأکید همه، و لم یتقدم و زمان که تأکید مطلب است، و لم یتعاور و زیادتون بلا نقصان، ورود در او پیدا نمی کنه زیادی و نقصان، کم بشه زیاد بشه، کم بشه زیاد بشه، اینا راجب او اصلا معنا نداره. ولم یتعاور و تعاور همون تعاطی شیعه، ورود بعد از بروده، زیادتون ولا نقصان، ولم یوسف به عین ولا به مکان. در احادیث بسیاری ده هست که چرا تو عین العین، اصلا او عین درست کنه، مکان درست کنه، زمان درست کنه، بنابراین یعنی بوده است و مکانی نبوده، بوده است و زمانی نبوده، پس دیگه او خودش زمانی و مکانی نیست. ولم یوسف به عین ولا به مکان، الذی بطن من خفیات الامور، ذات مقدس حضرت حق حقیقتی است که از لطیفترین و دقیقترین امرها اون باز مخفی است، باطن است، من خفیات الامور، خیلی از چیزهایی که مخفی است و دقتی میخواد که به اون شیئی که مخفی است انسان منتقل بشه. ذات مقدس حضرت حق از همه اون چیزهایی که از همه چیز خفی تره، از اونها از همه باطن تر و مخفی تره، در عین این که از همه چیز ظاهر تره.
یک سوال که خیلی پیش میاد که ما یک گزاره را قبول میکنیم بدون دلیل،
ولی یعنی نخیر دیگه، اینا همش مستند به دلیل، منتها معصومین علیه السلام بعضی از موارد دلیلش هم آوردن، وقت خیلی از جایی دیگه خود مدار تکرار کردن. تو قرآن این کار داریم دیگه، یعنی چون وحی است و اعلام حقیقت داره میکنه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یک مثقالم دلیل توش نیست، یک گزارت فقط، این حاکم بر همه چیزه. و دیگه منم که بعد از که معلوم شد خدا داره حرف میزنه، مطلب بدون از این قراره، بله وحی است، ولی در وحی خیر اینجوری که خیلی از جا استدلال آوردن، مثل همینجا که الان خوندیم، تا اینجا خیلی جاهاش استدلال هم آمد، لم یولد فیکون فی العزه مشارکا، استدلال شد، گذاری تنها نیست با استدلال آمده، ولم یلد فیکون موروثن حالکا، استدلال شده مثلا، ولم یقع علیه الاوهام فتقدروه شبهن ماسلال، این سه تا که استدلال آمده، ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، پس اینجور شد که همه اینا با استدلالش ذکر شده. اون وقت اینا دیگه به فطرت ارجاع دادن در بحثی از موارد، و خود همینا رو باز جای دیگه باز استدلال گفتن، همین که الان من اشاره کردم از حدیث گفتم، ولم یوسف به عینن ولا مکان، اون وقت در حدیث داره حضرت می فرمان عین العین فلا این نه یک استدلال روشن
کلی شده، یعنی که اگر ما
به خاطر
کمی وحیه پس ما قبول
میکنیم. نه او که بعد از اینکه ما قبول داریم که وحیه قبول میکنیم، ولی همینه که وحیه از استدلالی هم درسته، یعنی استدلال میشه روش.
نه دیگه استدلال کلی
مطلب
که بگیریم مثال
تدیر
اصلا نمیتونه باشه.
استدلال چی؟ استدلال چرا برای چی؟
چون که حالا وقت گرفته میشه این نکته میخوام بگم که یعنی ما ادعا میکنیم که خدا همه چیز را خلق کرده، عالم را خلق کرده، زمان را، مکان را خلق کرده. این اولین حرف شما هم ادعا کرده.
خب این که نه، این باز جای دیگه ثابت شده. این ثابت شده این مسئله که چی؟ این مسئله مورد اتفاق و عقول است که همه عقول میگوین که همه اینها را، همه اینها در ارتباط با حضرت حق است که وابسته به اوست.
خب یه اولی ادعای دیگه
آه خلق
خلق خلق که نمیرسه تازه شده این آمده کشف کرده.
خب این اینا که گفته میشه خیلی از اینا خب داریم بگیم مبتنیست بر چی؟ مبتنیست بر مسائلی که الان اشاره میکردیم که در بحث توحید مشخص شده. ویلا الان گفتیم که ویلا لازم یا جسم باشه. خب یک کسی میخوام جسم باشه چرا میشه؟ گفتیم تو بحث توحید اونجا ثابت شده که جسم نیست. در بحث توحید وقتی این معنا ثابت شد که اوست که موجد اشیا است اونجا ثابت شده. اینجا الان بحث اثباتش نیست، اثبات یک حقیقت این چنینی، بحث توصیف اوست که البته هر کدوم از اینا جو خودش دلیلش هم آمده، اتفاقا توی خود این به اصطلاح مدارک وحی هم دلیلش آمده.
اجازه اینو الان چه جای دیگه ما که
بخیر
نمیتونیم
بپذیریم
با آسانی، مگر اینکه استدلال عقلی چون خود عقل
نمیتونه. میگم استدلال عقلی داریم دیگه،
وقتی
بزاد
نمیرسه
هر موقع. نه استدلال این منافاته داره که حالا بعد براتون توضیح میدم که یک چیزی به استدلال به حقیقتش نرسیم نسبت به نواقصش عقلمون دلالت میکنه روشن. این عبارتی که شما گفتین جوابش اینه، به ذاتش نمیرسیم ولی میفهمیم که این نباید دو تا نباید ارزم بزرمه که این وجب بذاریم وجب بشه، نباید جور بشه که دیده بشه، نباید جور بشه که عاجز باشه، نباید جور بشه که جاهل باشه. چرا اینا رو میفهمیم استدلال میاریم. منافات نداره که حقیقتی را ذاتش رو نفهمیم ولی این که دارای این نواقص نیست این را بفهمیم. منافات نداره این تعبیر، دقت کنید که بعدش صحبت میخوام بکنیم اشکالی نداره. منافات نداره که اصلا معنی ازلیه، ازلیست اول ندارد را، ازلیست اول ندارد هیچ نمیتونه بفهمیم و تصور کنیم بگنجد در ذهن ما، ولی عقل ما اثبات میکنه که این ازلیست به این معنی که یعنی اولی نداره و لیسشه اون بسه ما قبل او بله و اوست که اول به این معنی گفتیمه. حالا جمله دوم اشاره به همین جهت داره، الذی بطن من خفیات الامور و ظهر فی العقول، داره اشاره میکنه این جهت و ظهر فی العقول، اینه که پاسخ این سواله که باید بحث بشه باز بشه. و ظهر فی العقول به ما یرا من خلقی من علامات تدبیر، در عین این که خب کسی همین حرف شما رو بزنه که حالا که بطن من خفیات الامور، از اون امور خفیم او باز باطنه، یعنی او مخفیه در مخفی و اخفا من کل خفیه. شما که اخفا من کل خبیر که نمیفهمی که پس چرا از خبر میدی؟ پس چرا صحبت چه بکنه اصلا؟ حرفش نزن. مثلا اون معلم اون بچه گفتم داستانش رو براتون یادتونه قاطعا مکرر گفتم، معلم سر کلاس کمونیست بود، این بچه گفت به نام خدا شده که انجاش رو بکنه. معلم گفت این خدایی که میگی دیدیش؟ گفت نه. گفت چشیدیش؟ گفتم نه. گفت دست دادی بهش؟ لمسش کردی؟ گفتم نه. گفت بوش کردی؟ گفت نه. گفت که خب این خدا که نه چشیدی نه دیدی نه بو کردی شنیدی نه شنیدی هیچی، چرا حرفشو بزنی؟ دیگه نگی به نام خدا، بخون نوشته بخون دیگه به نام خدا نگی. اینم سریع این بچه ها گفت جناب معلم جناب علی عقلتون دیدین؟ گفت نه. عقلتون شنیدید؟ گفت نه. بویدید؟ نه. لمس کردید؟ نه. گفت بچه ها معلم عقل نداره. خودش گفت که هستی جون نداره. اما پس ایناش درسته که نه 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 نه. اما از چی؟ اگه به همینجا تموم شده بود وقتی اشکال وارد بود، ولی چیکار کردن؟ جامع حرف زدن. الذی بطن من خفیات الامور و ظهر فی العقول و ظهر فی العقول به ماجرا من خلقه. این داشتم میگفتم که از نظر قدرت تصور و توهم و مسائل این چنینی ما هیچی سرمون نمیشه. از اون طرف عقل ما اثبات میکنه که چنین نیست، چنین نیست، چنین نیست، چنین باید باشه. آگاه هست، توانا هست، جاهل نیست و و و در اطورت با حضرت حق مثلا از این قراره. به قول این آقایون امروزی هم بگن، ما یک استاد مهم فیزیک بود مثل که وقتی توی هواپیما با هم دیگه برخورد کردیم، بعد یکم همون ابراهام زیاد بود صحبت میکردیم، گفتش که اینه که شما میگین اصلا علم ثابت نکرده که حالا یه هم چیزی اینجوریست که علم ثابت نکرده که. اما خیلی هست حرفات هم چیزاییست که علم ثابت نکرده، نمیتونه منکرش بشیم، اینو هست دیگه. حالا اصلا میخواد دادن بفهمه که اصلا چی شد هستی، چی شد که هست. حالا هر چی آدم رفت کنه چی شد که هستی هست، اصلا هستی چیه و هستی چرا و چرا چیزی هست، از حضرت حرف گرفته یا همه جا، یعنی چی، چی شد که چی؟ خب هیچ نمیتونه به جایی برسه. اما از اون طرف میبینه نمیتونه منکر، منکر خودش نمیتونه بشه، ممکنه میز نمیتونه بشه، ممکنه وجودات نمیتونه بشه، ولو که چطور شدش هم نمیتونه بفهمه که اصلا اصل هستی چطور شد. هرچی هم بیشتر فکر کنه گیجده هم بشه، گیجده هم. اینه مثلا از این قراره که باطن من جهتن، ظاهر من جهتن.
خدای حدیثی هستش که خدای مطال دوست داره عبادت بشه از جهتی که بندگان نفهمن علت و حکمت اون.
بر او خود در رابطه با بندگی است. حالا اینا قبل از بندگیه یا حرفا.
اصلا شناخت خدا هم دیمون بندگیه.
خیلی خوب، اینا بحث قبل از بندگی است. یعنی قبل از بندگی اصلا نسبت به این مسائل چی میشه؟ مطلب از این قراره. بسیاری از این مسائل عقل کشش نداره، ولی یه چیزایی هم در ارتباط با همون مسائل کشش داره. مثل اینکه نسبت به ذات
شناخت خدا رو جزو طاعت حساب کردن،
نه شناخت خدا، اون طاعت بعد از اونه، طاعت بعد از اونه. یعنی همه مسائل عبادت و اینا بعد از شناختش میاد، بعد از شناخت مسئله طاعت و بندگی مطرحه. به نتیجه اینجور میشه که در ارتباط با ذات حضرت حق تیزترین تعقل پرواز که میکنه اونجا که میرسه صعود، هیچی زرش نمیشه. در این حال که نسبت به ذات هیچ چیز زرش نمیشه، از همه چیز روشن‌تر خودشه. حرف اینه و زهر للعقول و زهر فی العقول به ما یرا من خلقی من علامات تدبیر. همه چیز داره داغ میزنه که او هست و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. قول سعدی خوب گفته که اون شعر دیگه من یه وقت قیلی میکندم تو صحبتان که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هست، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. تو آقل خیلی لطی پوکده. از طرفی نسبت به ذات مقدس خیلی روشن آدمی و هیچ نمیفهمه. از اون طرف اونقدر روشنه که افالله شک کن فاطر السماوات و الارض. من این آیه شریفه خیلی برام پر دیگه آیات، حالا گاهی آدم نسبت به یک آیه حساسیت پیدا میکنه و الا یعنی حساسیت اینجا معنی علاقه. این اول سوره انعام یادم بیاد معمولا میخونم، اما گاهی میخونم بخونیم یادم بره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. بله. بعد ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. ببینید همه چیز تو این دعای جمع کرده. الحمدلله الذي توجه میده تا الان نگاه میکنه خلق السماوات و آسمان و زمین و این نظم و نظامی که داره و جعل الظلمات و نور، این نور و ظلمتی که تو در پیام میاد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. باز کفار همین توجه بکنه این مگه امکان داره بدون تکیه بر شعور و قدرت انجام بگیره یه همچه وضعی؟ الحمدلله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا و اجل مسمى ثم انتم تمترون. هو الله في السماوات والارض و يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون. همه شب دار گفته اما جوریست که وقتی بیان میکنه هم تو توجه میکنه آدم اینه که با خودش همراه هستن، مثلا همراه با. اینه که مطلب از این قراره که دیگه آیا همینطور بود خوندم یا آیا رو باید دقت بکنین. خیلی از آیات اینجوریه، دو سه تا آیه تمام هستی رو جمع کرده، اطرح کرده، نشون بوده افالله شک کن فاضل سماده. معلومه که محقق دوانی روزی کتاب بینوش در اثبات خدا، مادرش چند روز خیلی مشغوله، کتاب ریخته و مشغول و آمد گفت مادر خیلی به زحمت تو دید چکار میکنه؟ گفتش که دارم کتاب میرسم برای اثبات خدا. گفت افالله شک کن فاضل سماده. گفت مادر راحتم کردیم، حق با توه، همه رو جمع کردن، روشن از هر چیزی، اصلش روشن‌تر، اما در این حال ذاتش هم از همه چیز مخفی‌تر. اللهم صل علی محمد.